ساختار دبیرخانه کنگره با همکار
الله اکبر الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنیم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار. از طریق شبکه جهانی ولایت در خدمتون هستیم. بنا به روایتی امشب شب شهادت امام مجتبی علیه السلام هست، عرض تسلیت داریم و انشالله بتونیم هر چه میتونیم و در توان ما هست به این امامان با معرفت و با عظمت و الگوهای سالم زندگی نزدیک بشیم، بتونیم یاد بگیریم از آموزه‌هایی که به ما گفتن عمل بکنیم و مرضی خاطر اونها رو انشالله فراهم بکنیم. در خدمتون هستیم. برنامه پرسمان مذاهب انجام وظیفه میکنه. اگر نکته ابهامی، سوالی در ارتباط با مذاهب اسلامی دارید حتما مطرح کنید، دریغ نکنید تا در خدمتون باشیم. شیوه کارشناس عزیز و بزرگوار اینه که محبت و موهبت میکنن، یک مقدمه سرشار و پرباری رو مطرح میکنن که خودش سرآغاز و پیشامد بسیاری از مباحث میتونه باشه، منشأ تحقیقات خیلی خوبی میتونه باشه و خیلی مطالب رو در این مقدمه موجز و مختصر خودشون میگنجانن. انشاءالله این مقدمه استاد عزیز رو هم میشنویم، سوالات شما عزیزان رو مطرح میکنیم، حالا کلیپ هایی اگر آماده باشه اونها رو هم میبینیم و انشالله بتونیم به نحو درست و احسن انجام وظیفه بکنیم و اون چه که بایسته و شایسته است مبادرت به انجامش بکنیم و داشته باشیم. خب در خدمتون هستیم و کارشناس عزیز و بزرگوارمون سرور گرام حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد توحیدی که امکنون خدمتشون هستیم. در خدمت استاد.
خدمت از ما متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام دارم خدمت تمامی عزیزان بیننده و عرض تسلیت به مناسبت شب شهادت امام مجتبی علیه السلام طبق روایتی و همچنین عرض سلام دارم خدمت مجری محترم برنامه‌مون عزیز بزرگوار جناب آقای دکتر رجایی فرد. در ابتدا خواستم یه نکته‌ای رو در رابطه با این ایام تناسبی داره عرض کنم. مسئله زیارت، مسئله بزرگداشت یاد بزرگان دین، یکی از مسائل مهم تربیتی در هر جامعه‌ای معرفی الگوهای برتر و بهتر به اون جامعه است. افرادی که به عنوان الگو در یک جامعه معرفی میشن، با عظمت از اونها یاد میشه، فضائل اونها بیان میشه، جامعه به سوی پیروی از اونها حرکت میکنه، مخصوصا نسل جوان. وقتی که کسی یا افرادی در ذهن اونها بزرگ جلوه میکنن و چون خودشون دلشون میخواد اونها هم بزرگ بشن، سعی میکنن راه اون بزرگان را ادامه بدن، تشبه با اونها پیدا کنن تا این که بزرگ بشن. خب تو یک جامعه افرادی که واقعا صلاحیت دارن با عظمت معرفی میشن، همه جا با عظمت و بزرگی از اونها یاد میشه، جامعه به سوی فضائل واقعی انسانی پیش میره.
حالا یه اشکال فنی کوچکی هم هست که انشالله برطرف بشه و حالا به ویژه حضرت عالی خیلی زیبا و زیبنده اشاره کردید به مسئله عظمت، عرض شود که الگوها چقدر جامعه ما امروزه به این بحث نیاز داره. حالا اگر عزیزان اتاق فرمان درست شد، خب یه عذر میخوام حاج آقا، یه میان برنامه ببینیم انشالله و بعد هم انشالله بتونیم استاد عزیزمون ازشون عذرخواهی میکنیم بحثشون رو کامل بکنن. در خدمتون هستیم.
پیغمبر و زهرا برای مولا برای گریه کرده، مولا برای مولا برای آخ آقا جانم تا جره آبی سر کشیدی، آه از دل ماز سر کشیدی.
عزیزان بزرگوار در خدمتون هستیم. یه مشکل فنی بود که کلام استاد عزیزمون رو قطع کردیم. از ساعت ایشون هم معذرت خواهی میکنیم، انشالله به کرم خودشون ببخشن و این مقدمه شون رو انشالله بفرماین استفاده بکنیم. در خدمتی بستم.
خواستم عرض کنم که یکی از مسائل مهم در تربیت جامعه و نسل جدید هر جامعه ای الگوهای اون جامعه هستند. اگر افرادی که واقعا شایستگی های اخلاقی و انسانی دارن به عنوان الگو معرفی بشن، با عظمت از اونها یاد بشه، ویژگی های اخلاقی اونها بیان بشه، جامعه به سوی اون فضائل اخلاقی و انسانی حرکت میکنن. اما اگر انسانهایی که در واقع ارزش انسانی و اخلاقی ندارن اونها با عظمت معرفی بشن، اونها بزرگ داشت بشن، تکریم بشن، جامعه هم به سوی همون رذایل اخلاقی حرکت خواهد کرد. لذا در قرآن کریم که برای هدایت جامعه ها آمده، خداوند متعال در این کتاب هدایت چقدر الگوها معرفی میکنه و یادآوری میکند که این الگوها را همیشه به یاد داشته باشید. مثلا میفرماد وذکر فی الکتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد و کان رسولا نبیا. از اسماعیل یاد کن، یکی از ویژگی‌های او این بود که صادق الوعد بود، به وعده‌هایش کاملا پایبند بود. این رو به عنوان یک امتیاز. فراوان می‌فرماید یاد کنید مثلا مریم را، یاد کنید موسی را، عیسی را، شخصیت‌های والایی که در تاریخ بشر بوده‌اند، اینها رو معرفی می‌کنه. ما چرا موظف شدیم در مراسم حج بریم 7 بار مسیر صفا و مروه را بریم و برگردیم؟ یادآور چه خاطره ایست؟ خاطره حضرت ابراهیم، اون زمانی که فرزند دلبندش را در اونجا به امید خدا سپرد و گذاشت، هم همسرش را و هم فرزندش را، و او تشنه شد، تشنه بود برای آب، مادرش 7 بار رفت و آمد و رفت و آمد تا اینکه آخرین بار دید این کودک پا به زمین کوبیده و از زیر پای او آبی جریان پیدا کرده. تا قیامت هزاران و میلیون ها مسلمان باید همین مسیر رو برن تا یاد اون جریان در ذهن ها زنده بماند. ابراهیم با اعتماد بر خدا چنین کاری کرد و این کودک کاری کرد که یک چشمه، یه آبی که بر اثر کوبیدن پای یک کودک به زمین آبی که جاری شده از هزاران سال قبل زمان حضرت ابراهیم علیه السلام تا همکنون هنوز این چشمه هست و آبش خشک نشد. هزاران و میلیون ها چشمه ها گوشه و کنار دنیا بوده، همه خشک شده، اما این چشمه همچنان هست و همکنون هم زوار میرن و از اون آب زمزم استفاده میکنن، لوله کشی کردن اونجا رو و آبهای زمزم فروش میشه. این خاطرات مهم را خداوند متعال زنده نگه می‌دارد خاطرات این افراد و خود این افراد را. در قرآن کریم می‌فرماید و ذکرهم به ایام الله، روزهای خدایی را یادآوری کن برای مردم، روزهایی که عظمت خدا، قدرت خدا، اعجاز الهی، نعمت الهی برای مردم روشن شده، این روزها باید یادآوری بشه، فراموش نشه. خب واقعه کربلا، اون روزی که در اون روز در راه خدا یکی از بزرگترین فداکاری‌های تاریخ بشر انجام شده، برای دین خدا حضرت امام حسین علیه السلام هر چه داشته آورده، کارهای بزرگی در اون روز انجام شد، برای این که این از خودگذشتگی ها، این انسانیت ها، این بزرگواری ها در ذهن و در مغز جامعه تاریخ، در مغز جامعه زنده بماند، این مراسم هست. اگر ما مسلمانان شیعه و سنی به زیارت قبور بزرگان دین میریم، این به خاطر دستور دین ماست، علاوه بر این که عقلمون میگه این بزرگداشت ها لازمه، عقل هر انسانی این رو میفهمه و اندکی درک داشته باشه میفهمه که بزرگداشت ها بسیار تأثیر گذاره، هم یک فهم خود انسان اینو درک میکنه و هم آیات قرآن، روایات. بد نیست اینجا یادآوری کنم، خب روز شنبه 11 سپتامبر بود، رئیس جمهور فعلی آمریکا اعلام کرد به مناسبت این که با اینکه حدود 20 سال از اون زمان گذشته، اعلام کرد که آمریکا یاد این افرادی که در واقعه 11 سپتامبر کشته شدن، یاد اینها را گرامی می‌دارد. گذشته زمان تأثیری ندارد در این حوادث بزرگ. یعنی یه آدم اینجوری هم اینو درک میکنه، تعجبه که افراد وهابی اینو درک نمیکنن و مخالفت با این زیارت ها، زیارت پیامبر، زیارت بزرگان دین، هم دستور پیامبر بوده هم روش به عمل پیامبر. ما چرا میریم زیارت؟ چون پیامبر خدا در زمان حیاتشون مرتب میرفتن زیارت قبور و مسلمانان بقی، پیامبر میرفتن زیارت، دخترشون سیدت و نساء اهل الجنه میرفت زیارت قبور شهدای احد و در رأس اونها سید شهدای اونجا حضرت حمزه عموی بزرگوارش میرفت زیارت. پیامبر خدا دستور میدن که وقتی زیارت قبور میرید این عبارات را، این دعاها رو بخوانید. اگر اصل زیارت یک چیز مذمومی باشه نباید انجام بدن، معنا نداره که دعاهایی که باید در این مراسم خوانده بشه تعلیم بدن. علمای اهل سنت هم میدونن در کتاب صحیح مسلم که جزء معتبرترین کتابها نزد برادران اهل سنت هست، عباراتی را، زیارتنامه‌ای را از قول پیامبر نقل کردن که وقتی زیارت قبور مؤمنین می روید این عبارات رو بخونید. یعنی اصل این که رفتن زیارت قبور مؤمنین خوبیش مفروغ عنه جای بحث نداره، حضرت می فرماید وقتی رفتید این کار رو بکنید. و حتی پیامبر خدا تشویق فرمودند که مسلمانان به زیارت آن بزرگوار برند. حدیث داریم در شیعه و سنی که پیامبر خدا فرمودن هر کس بعد از مرگ من هم به زیارت من بیاد، همانند این است که در زمان زنده بودنم آمده. من زارنی بعد وفاتی فکأنما زارنی فی حیاتی. مراجعه کنید کتاب شفاء استقام فی زیارت خیر الانام، تألیف آقای علامه تقی الدین سبکی شافعی، متوفای 756. خداوند در قرآن کریم تشویق کرد که مردم اگر میخوان توبشون قبول بشه بیان پیش پیامبر، خودشون استغفار کنن، بیان تا پیغمبر هم براشون دعا کنن. خب طبعا این سوال پیش میاد که تا زمانی که پیامبر در قید حیات هستن، مردم میان خدمتشون میرسن و از حضرت میخوان براشون دعا کنن، اما مسلمانانی که زمان حیات ظاهری پیامبر رو درک نکرده اند از این فیض عظیم و فوز بزرگ محرومند. خداوند در قرآن کریم سوره مبارکه نساء آیه 64 فرمود در رابطه با منافقین، اگر همین منافقین هم وقتی که میخوان توبه کنن، اگر می آمدن پیش تو ای پیغمبر، تکبر نمی کردن، می آمدن پیش تو، بعد خودشون از خدا معذرت خواهی می کردن، طلب بخشش می کردن و می آمدن که شما هم براشون از خدا طلب آمرزش کنی، اگر این کار رو می کردن خدا اونها رو می بخشید. فرمود ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاؤوك، اگر این منافقین وقتی که با اون نفاقشون به خودشون ظلم کردن می آمدن پیش تو، آمدن پیش پیامبر موضوعیت داره. بعد که اومدن فاستغفر الله، خودشون از خداوند طلب آمرزش می کردن و استغفر لهم الرسول، پیامبر هم برای اونها استغفار می کرد، اگر این کار رو می کردن لوجد الله توابا رحیما، خداوند را توبه پذیری مهربان می یافتن. یعنی می فهمیدن خداوند توبشون را پذیرفته و آنها را مورد رحم و رحمت هم قرار داده است و قرار می ده. عزیزان آیه رو آوردن از سوره مبارکه نساء آیه 64. خب این سوال پیش میاد که آیه می فرماد اگر می خوان توبشون بهتر قبول بشه بیان پیش پیامبر. حالا پیامبر از دنیا رفتن چطور؟ این امتیاز دیگه برای افراد بعدی نیست. فرمود این حدیث مال اینه، فرمود بعد از مردن من هم هر کس بیاید کنار قبر من مثل اینه که زمان حیاتم آمده. لذا همه مسلمانان جز وهابیا میان به زیارت پیامبر. و جالب اینه که شیعه و سنی گفتند که وقتی زیارت قبر پیامبر میری این آیه را بخوان، بگو خدایا تو در کتابت فرمودی ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاؤوک لذا من آمدم، یعنی اسباب عمل به این آیه. اگر کسی به این نکته توجه کنه دیگه میفهمه که معنا نداره حرف بی جایی که وهابیا میزنن، میگن این آیه مربوط به زمان زنده بودن پیامبر است. اولا گفتیم پیامبر فرموده بعد از مرگ من هم مثل زمان حیاتم است. ثانیاً همه علما، علمای حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، شیعه همه گفتن زیارت قبر پیامبر رفتی این آیه رو بخون، یعنی این آیه مخصوص زمان حیات ظاهری پیامبر نیست. خب این بزرگداشت ها بنابراین تأثیر بسیار بزرگی داره از نظر تربیتی و همکنون یک عظمتی برای اسلام و مسلمین است. بعضی از این زیارتگاه ها عشق و علاقه مسلمانان را به رهبرانشون میرسونه. مسلمانان از سراسر دنیا میان به زیارت حرم مطهر پیامبر خدا. مردم مسلمانان شیعه و سنی به عشق امام حسین علیه السلام میان. این مراسمی که در این سالها انجام میشد در ایام اربعین بزرگترین راه پیمایی تاریخ بشر بود. عظمت اسلام را و مخصوصا اهل بیت علیهم السلام را به جهانیان نشان میداد. دشمنان نمیتونستن این عظمت را ببینن. لذا میدیدید که در این سالها حاضر نبودند این مراسم را پوشش خبری بدن، بسیار اندک، در حالی که اگر شاید یک صدم این جمعیت رو اینها در یک جا داشتن صدها بار معرفی می کردن. در کجای تاریخ بشر داریم یک راهپیمایی به طول حدود بیش از 80 کیلومتر یک ماه، حدود یک ماه مرتب چند لاین آدم میره؟ این فقط یک مسیره، مسیر کربلا و نجف که اونم باز یک راه قدیم هم داره، مسیر کاظمین به کربلا هم جداست. در تاریخ بشر یک راهپیمایی این چنینی یک صدم او را هم ندارن معرفی کنن، اما اینو هرگز پوشش خبری نمیدن، حاضر نیستن. دشمنان نمیخوان عوامل دشمنان، عوامل داخلی، ایادیشون و وهابیان سعی دارن این امور را زیر سوال ببرن. به بهانه‌های مختلف این مراسم این مشکل داره، این مشکل داره، شاید بتونن جلو این عظمت را بگیرن. لذا شبهات زیادی هم در همین رابطه مطرح کردن. بعد نیست حالا اشارم بکنیم، انشاءالله فرصتی شد، این ایام، ایام شهادت ما در آستانه روز شهادت جناب عمار بن یاسر، صحابی جلیل القدر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هستیم. یعنی شب پنجشنبه شب شهادت این بزرگوار هم هست، شهادت ایشان را گرامی می‌داریم و انشاءالله فرصتی بشه در رابطه با بحث شهادت ایشون هم توضیحاتی عرض خواهم کرد.
بسیار. در این رابطه الان صحبت می‌فرمایید یا اینکه انشاءالله فرصت دیگه‌ای؟
بله، اگر سوالی در رابطه با مباحث زیارت دارید بفرمایید، به الا بحث شهادت جناب عمار ابن یاسر رو وارد بشیم.
ما میگیم اگه فرصتی طلایی هست الان در خدمتون باشیم برای این بحث عمار یاسر. بله.
ببینید، عمار ابن یاسر یکی از صحابه جلیل القدری است که ویژگی‌های خاصی داشته. در برخی روایات هست که بهشت مشتاق چندین نفر است، یکی از آنها عماره. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم سالها قبل از شهادت عمار یاسر پیشگویی کردن شهادت او را. در زمانی که مسجد می ساختن در مدینه، عمار یاسر با اون اخلاصی که داشت، مردم می رفتن هر کسی مثلا یک سنگ یک آجر می آورد برای ساختن مسجد، او دو برابر دیگران می آورد، عرق می ریخت و بیاورد، عشق و علاقه‌ای که داشت. حدیث داریم پیامبر خدا وقتی که دیدن این جور مخلصانه و خالصانه داره کار می کنه، عرق می ریزه، فرمود ویح عمار تقتل الفئة الباقية، این عمار بزرگوار را در آینده گروه ستمگر او را می کشند، به قتل می رسانند. یدعوهم الى الجنه و یدعونه الى النار. جالبه، می فرماید که در حالی که عمار اونها را به سوی بهشت دعوت می کنه، راه عمار راه بهشته، اما اونها که او را میکشن او را به سوی آتش جهنم دعوت میکنن، یعنی راه اونا راه جهنمه. این حدیث را حتی آقای بخاری در صحیح بخاری دارن، عبارت از خوندم ویح عمار، عزیزان این عبارت ببینید کتاب صحیح بخاری، در دو جای صحیح بخاری این حدیث آمده، هم در کتاب الایمان هم در کتاب الصلاه. در اینجا در کتاب الصلاه عبارت اینه ویح عمار تقتله الفئه الباغیه، عمار را میکشند گروه ستمگر، یدعوهم الى الجنه، عمار اینها رو به سوی راه بهشت دعوت میکنه. عمار در جنگ صفین تو لشکر حضرت علی علیه السلام بود. خب یعنی راه عمار راه چیه؟ راه حضرت علی، راه بهشت است. اونایی که او را میکشن و یدعونه الی النار، اونهایی که او را میکشن اونا دعوت میکنن به سوی آتش، یعنی راه اونا راه جهنم. این آیه، این فرمایش پیامبر در صحیح بخاری، کتابی که نزد برادران اهل سنت معتبرترین کتاب بعد از قرآن مجید محسوب میشه. خب این فرمایش پیامبره، هم در اینجا اومده هم در جای دیگری، هم باز در همین صحیح بخاری همین حدیث با عبارت یدعوهم الالله، عمار به سوی خدا دعوت میکنه، یعنی راه علی راه خداست، راه مخالفان راه جهنم. ببینید باز آقای بخاری در صحیح بخاری این حدیث آوردن، در کتاب الجهاد و سیر باب و مسح الغبار عن الرأس، همین حدیث رو نقل میکنه، قسمت آخر حدیث ببینید ویح عمار تقتله الفئة الباغية، عمار یدعوهم الالله، عمار مردم رو به راه خدا دعوت میکنه، و یدعونه الالنار، اما اون گروهی که او را میکشن به سوی آتش جهنم او را دعوت میکنن، اونا میخواد عمار بیاد به طرف اونا، راه اونا راه جهنمه.
عمار مردم رو دعوت میکنه بیان تو لشکر حضرت علی. راه حضرت علی چیه؟ یدعوهم الالله، راه خداست. این ضمن این که عظمت عمار رو این حدیث میرسونه، یک عظمت علی علیه السلام و این که راه حضرت علی راه خداست را میرسونه، راه مخالفین را معرفی میکنه که اونا راهشون راه جهنمه، و پیامبر خدا شناخته میشه که یکی از پیشگویی های پیامبر خدا این بوده که سالها قبل، ده ها سال قبل از این که عمار به شهادت برسد، حضرت در زمانی که داشتن مسجد میساختن در مدینه، اون اوائلی که وارد مدینه شده بودن، اون موقع پیشگویی کردن بعد از حدود 35-6 سال این پیشگویی حضرت تحقق یافت.
جمع استاد، اولا در مورد اون مقدمه‌ای که در مورد الگوها فرمودید، احساس خودم رو میخوام بیان بکنم که چقدر خوب و به زیبایی اشاره کردید از جهت مبانی دینی، چون بحث الگوها امروز یه بحث حتی جهانی و روانشناسی و نام هست، فوق‌العاده بود و انشالله که بتونیم به این نکات ریز امثال بنده توجه بکنیم. فقط این نکته که باز الان در مورد عمار فرمودید، تکلیف اموی ها رو هم مشخص میکنه. منتها یه سوالی باقی میمونه که خب عده‌ای ممکنه اینجوری توجیه بکنن، بگن خب اینها هم که به کشتن جناب عمار مبادرت کردن، به هر حال اجتهاد کردن و به خطا رفتن.
ببینید، این که میگن فلان شخص اجتهاد کرده، اولا ما باید بدونیم که اجتهاد یک کار تخصصی است. کار تخصصی که کسی در رابطه با دین و برداشت احکام دینی از قرآن و احادیث انجام میده، متخصص، اینو بهش میگن اجتهاد. اجتهاد کار مجتهده. آیا همه افرادی که به جنگ حضرت علی علیه السلام رفته بودند، اینها افراد با سواد و با معلوماتی بودند که قدرت اجتهاد داشتن؟ خود برادران اهل سنت میگن تمام اصحاب پیامبر مجتهد نبودن. بعضیا بیشتر اهتمامشون به نقل روایت بود، بعضی ها به فهم روایت دقت میکردن، بعضی هم هیچ یه دونه روایت هم ازشون نقل نشده، یا صحابه داریم که فقط یه دونه در تمام عمر یک روایت از قول پیامبر نقل کرده. اینم ما داریم. این که بیان بگیم همه افرادی که به جنگ حضرت آمدن اینا مجتهد بودن، یه حرف بیجاییست، کاملا مبالغ آمیز. حتی خود اصحاب پیامبر رو هم گفتیم، میگن همشون مجتهد نبودن. این نکته اول. نکته دوم اینه که این اجتهادی که میگن برادران اهل سنت، مقصودشون اینه، میگن پیامبر تأیید فرمودن در جایی که آیه ای از قرآن مطلبی را روشن نکرده باشه، حدیثی از پیامبر مطلبی را روشن نکرده باشه، ندونن باید چه کار کنن، اونجا فکرشون را به کار بیندازن، تلاش فکری اونی که به ذهنش رسید عمل کنن. این دیدگاه برادران اهل سنته. مقصودشون از اجتهاد اینه، حکم دادن با فکر و عقل خودش در جایی که آیه‌ای و روایتی حکم را روشن نکرد. بنابراین اگر در مسئله ای آیه قرآن حکم چیزی را روشن کرده یا روایت روشن کرده، حق نداره کسی خلاف او عمل کنه، بگه بنده اجتهاد کردم. مثلا قرآن می‌فرماید دزدی حرامه، اگر کسی دزدی کرد حتی باید دستش قطع بشه، از سارق و از سارقه فقط او ایدیه هما. یک کسی بره دزدی کنه بگه به نظر من اجتهاد کردم که دزدی اشکال نداره، این درسته. یک کسی نماز نخونه، این همه سراسر قرآن میگه اقیم و صلات آت و زکات، نماز نخونه زکات نده، بگه بنده اجتهاد کردم، به نظر من نماز لازم نیست بخونم، زکات دادن لازم نیست. اینو هیچ شیعه و سنی قبول نمی کنه. جایی که حکم چیزی کاملا روشنه دیگه، جایی که من به عقلم اینجوری رسیده معنا نداره. اونی که به فکر طرف میرسه، اونم اگر مجتهد باشه، در جاییست که قرآن و حدیث تکلیف را مشخص نکرده. اگر در جای پیامبر، مثلا پیامبر خدا نماز صبح را همیشه دو رکعت میخوندن، یک کسی بیاد نماز صبح 5 رکعت بخونه بگه آقا به نظر بنده اینجور رسیده، میگن بی خود، روش پیامبر مشخص. پیامبر خدا فرمودند که جنگ با حضرت علی به منزله جنگ با منه، جنگ با حسن ابن علی جنگ با من است. آیا جنگ با پیامبر جایزه؟
نه.
از بزرگترین گناهان در میرسه به مرز کفر جنگ با پیامبر. و این حدیث، حدیثی که اهل سنت و شیعه همه نقل کردن اینه که پیامبر فرمودن جنگ با علی، جنگ با حسن ابن علی، جنگ با حسین ابن علی علیهم السلام، این مثل جنگ با منه. پیامبر پس حکم را مشخص کردن. حالا افرادی بیان بجنگن بگن آقا ما به نظرمون رسیده که اینجور، یعنی معناش اینه که ما به نظرمون رسیده که پیغمبر اشتباه گفتن، حرف پیامبر درست نیست، حرفی که به عقل ما میرسه بهتر از سخن پیامبره.
بله. مثلا وقتی که یک نصی وجود داره به صراحت میگه که تقتلو که الفاتح الباقیه، دیگه حالا توجیه یا بکنیم بگیم که کسی بله. که اینو آورد به کشتن داد یا نه مثلا اجتهاد بکنیم جایی نداره.
اصلا موقعی که تعبیر فرمودید پیامبر این گروه را باقی و ستمگر معرفی میکنه، معنای این که اجتهاد کردن یعنی آدمای بدی نبودن. پیامبر میفرماد راه اونا راه آتش جهنمه، اگر اجتهاد روی اخلاص باشه که جهنم نمیشه که. بنابراین این گونه حرف ها رد سخن پیامبره.
خیلی ممنون، استفاده کردیم جناب استاد. ما در خدمت عزیزان اتاق فرمان هستیم، اگر کلیپی میخواید پخش بکنید یا اینکه میان برنامه دارید.
بر خاک حجره پا کشید فریاد یازده، بر خاک حجره پا کشید فریاد یازده، های 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 های، بر خاک حجره. تا حالا دیدی کسی از درد پا بکشه به زمین؟ چی میگفت؟ مادر کجایی؟ جگرم آتش گرفت. مادر کجایی؟ جگرم آتش گرفت. نیز پایت را دریده، با نیز با ای از عزیزان دیده آزار، تنها ترین سردار بیار، ای از عزیزان دیده آزار، تنها ترین سردار بیار. آخر که گفته تو مذلل مؤمنینی؟ ای تو کس دلهای بیکست، ای تو کسی ای تو کسی چی میخوای بگی؟ در قربتت آقا همین بس، هر روز باید قاتل مادر ببین. آقا برایم درد دل کن قدری آخر، آقا برای ما حرف بزن، روزه مادرتو بخون. حسن حسن غریب مادر، حسن غریب مادر.
در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم. برنامه پرسمان مذاهب انجام وظیفه میکنه. یه سوال پر اهمیتی به ذهن میرسه که متوجه کارشناس عزیز میکنم و از محضر شریفشون میپرسم. جناب استاد، چقدر حالا این اهل بیت علیهم السلام عظیمن، پر اهمیتن، با عظمتن، مورد سفارش قرار گرفتن که امثال بنده باید به این نکته توجه بکنیم که پیامبر مکرم اسلام فرمودن که کسانی که حرمت اینها رو بشکنن ملعونن. اگر چنین چیزی هست اینو یه مقداری بازش بکنید، انشالله بتونه اسباب نزدیکی ما به اهل بیت رو هم فراهم بکنه.
ببینید، پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم از طرق مختلف میخواستن معرفی کنن که راه صحیح اسلام را بعد از ایشان مردم باید از اهل بیت بگیرن، چشمشون به اونها باشه. لذا هم عظمت و جایگاه اهل بیت را به عبارات مختلف بیان فرمودند، مانند آیه تطهیر که خداوند بیان کرده، مانند حدیث امان که پیامبر فرموده، حدیث سفینه که پیامبر فرموده و دستور داده هر موقع خواستید بر من صلوات بفرستید حتما نام آل مرا هم بیاورید و الا صلواتتون ناقصه، و مانند اینها. از طرفی هم مخالفین اهل بیت را به عناوین مختلف خواسته بفهمانه، بدانید که اونی که مخالف اهل بیت و دشمن اهل بیت 100% راهش غلطه. لذا با تعبیر لعنت فرموده من لعنت میکنم، خدا لعنت کند کسی را که با حد که حرمت اهل بیت من بکنه. اینم مطلبی نیست که تنها شیعه گفته باشه. آقای حاکم نیشابوری از بزرگترین علمای تسنن در همین کتابی که نوشته به نام المستدرک علی الصحیحین، در این کتاب ایشون از قول پیامبر همین مطلب رو نقل میکنن که حضرت فرمودن ستتون لعنتهم و کل نبی مجاب، 6 گروهن که من لعنتشون کردم، لعنهم الله، خدا لعنتشون کنه. اگر عزیزان بشه عبارتو بیارن، ستتون لعنتهم درست هم بشه، یه قدری درستر بشه. بله، راوی هم همسر پیامبر عایشه است. میگه قال عن عایشه قالت قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ستتون لعنتهم، 6 گروهن من پیغمبر لعنتشون کردم. ما هم حق داریم از پیامبر پیروی کنیم. لکم پی رسول الله اسوتون حسن، پیامبر فرموده من لعنت کردم. خب مسلمان هم به پیروی از پیامبر حق دارن لعنت کنن. همونجا هم فرموده لعنهم الله، لعنتشون کردم، خدا لعنتشون کند، لعنهم الله، خدا لعنتشون کرده و کل نبی مجاب. البته این نقطه جا به جا شده و کل بنی مجاب و کل نبی مجاب، در جای دیگر هم همین عبارت نبیان، و هر پیامبر مستجاب و دعوی لعنتش شامل این هاست. این 6 گروه کیا هستن؟ المکذب به قدر الله، اون کسی که منکر قضا و قدر الهی است. دوم کسی که بخواد در کتاب خدا چیزی از خودش اضافه کند و زائد و فی کتاب الله. سوم کسی که بخواهد با زور و قدرت بر مردم تسلط پیدا کند و عزیزان خدا را ذلیل و ذلیلها را عزیز کند، خوبان را ذلیل کند، به ذلت بکشاند و افراد پست را به عزت. و المتسلط بالجبروت یذل من اعز الله و یعز من اذل الله. دیگر و المستحل لحرم الله، اون کسی که حرمت‌های الهی، قوانین الهی را برای خودش حلال بشموره، یعنی قانون شکنی کنه، اصلا حرام‌های خدا را حلال بشموره. نه آقا، اینا اشکال نداره. و شاهد ما این قسمته. و المستحل من عترتی ما حرم الله. مورد پنجم، کسی که از عترت من حرمتشون را که خدا حرام قرار داده، حرمت اینها را حد که حرمت کند و برای خودش آزاد بدونه حد که حرمت اهل بیت را و المستحل من عترتی ما حرم الله. عترت پیامبر کیه؟ امام حسن، امام حسین، علی علیه السلام، اینا عترت جزء اهل بیت حساب میشن. عترت یعنی ذریه امام حسن، امام حسین، فاطمه زهرا، و کلمه اهل بیت که میفرماید حضرت علی را هم شامل میشه. خب اینایی که در کربلا به جنگ با امام حسین علیه السلام آمدن، اونی که به جنگ امام حسن میره، این مصداق و المستحل من عترتی ما حرم الله هست که پیامبر میفرماد من لعنتشون کردم، خدا لعنتشون کرده، هر پیغمبر مستجاب الدعوی لعنت شامل حال اونها هست. ببینید در ادامه مؤلف میگوید یکی از راویان، چون شخصی است به نام عبدالرحمن که گویا عده‌ای براشون سؤال این فرد ثقه هست یا نه، مؤلف آقای حاکم نیشابوری میگه قد احتج البخاری به عبدالرحمن، به این آقای عبدالرحمن بخاری استدلال کرده به حدیثش، یعنی این راوی که در این سند هست آقای عبدالرحمن ابن ابی الموالی، این آقا مورد تأیید بخاری، مؤلف صحیح بخاری است. بعد میگه و هذا حدیث صحیح الاسناد، این حدیث سندش درسته، ولا اعرف له علتا، هیچ عیب و ایرادی هم در این حدیث نمیبینم، ولم یخرجاه، هرچند که در صحیح بخاری و مسلم نقل نشده. آقای ذهبی هم که خیلی سخت گیره، گاهی از اوقات ایراد میگیره، اینجا که میرسه میگه اونم همینه، میگه میگه که نه خیر، این حدیث صحیح الاسناد است و من همین عیبی در این حدیث نمییابم. خب این حدیث تکلیف کسانی که به جنگ با عترت پیامبر رفتن کاملا مشخص میکنه. عزیزان ببینید در اون قسمت حدیث 102 پاورقی، قال فی تلخیص، گفته است در تلخیص المستدرک، تلخیص مستدرک، خلاصه مستدرک از آقای ذهبی، شخصیت معروفی است از علمای تسنن، اونم میگه صحیح ولا اعرف له علتا، این حدیث از نظر من هم درسته، علت یعنی عیبی هم من در او نمییابم.
ممنون،
خواهش میکنم.
اجازه میفرمایید یک کلیپ ببینیم که انشاءالله بعد در نقد و تحلیلش جناب استاد عزیزمون مطالبی رو توضیح میدن و بهره‌مند میشیم. زحمت عزیزان اتاق فرمان هست، انشاءالله بزرگواری کنه این کلیپ رو پخش بکنه.
اصحاب رسول الله و علی و ابوبکر عمر همه بالای کوه فرار کردن، همه، حضرت رسول خودش هم فرار کرد تخت سنگ، دیوونگی بود اونجا اگر در وادی میمونن.
بسیار ممنون، کلیپ موجز و خیلی کوتاه و مختصر بود، ولی خب قطعا توضیحاتی میخواد که یک روشنگری های از جهت علمی و نیازمندیم، انشاءالله اونها رو بشنوید. استاد خدمتون هستیم.
ببینید این جمله ای که از این فرد وهابی صادر شد، کسی دقت کنه این چقدر بی حیایی لازم داره. ببینید میگه که پیامبر هم فرار کردن، حضرت علی هم فرار کردن، و اصلا موندنش تعبیر ازش دیوانگی بود. خب اگر اینه، چرا خداوند متعال ایراد بگیره؟ این فرد داره در واقع به قرآن ایراد میگیره، به خدا ایراد میگیره. این آقا میگه این کارشون درست بوده، اگر میموندن غلط بود. حالا تهمت به پیامبر و حضرت علی هم میزنه، میگه اگر میموندن موندنش دیوانگی بود، کار عاقلانه همین بود. خب اگر اینجور باشه خداوند چرا ایراد میگیره؟ سوره مبارکه آل عمران آیه 153 خداوند می‌فرماید اذ تسعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم یادتونه اون موقعی که می رفتید به احدی توجه نمی کردید و رسول یدعوکم فی اخراکم، در حالی که پیامبر شما را صدا می زد. پیامبر صدا می زد، اگر پیامبر خودش هم فرار می کرده چه کسی را صدا می زده؟ پیامبر صدا می زده فرار نکنید، کسی که داره خودشم میره بعد بگه آقا صدا بزن آقا شما نرید منم دارم میرم شما نرید، اینه. بعد میگه فعثابکم غمن به غمن، پس چونی کار رو کردید خدا پاداش شما را غمی قرار داد به جای غمی، مصیبتی بالای مصیبت به خاطر این کار. خب این فرد نادان میگه که کار خوبی، اصلا موندنش دیوانگی بود. اگر اینجور باشی پس خدا چرا اینا کار عاقلانه انجام دادن، خدا مجازاتشون کرده. عزیزان ببینید آیه شریفه را، فعثابکم غمن به غمن، چون شما فرار کردید پاداش داد شما را خدا، نتیجه چی بود؟ غمن، غمی به غمن، جایگزین غم دیگر، مصیبت برا بالای مصیبت براتون آورد به خاطر این. بعد قبلش هم فرمود و رسول یدعوکم فی اخراکم، شما به احدی توجه نمی کردید در حالی که حتی پیغمبر داشت شما را صدا می زد. از آخر جمعیت پیغمبر داره صدا می زنه. همه محدثین مورخین شیعه و سنی نقل کردن که پیامبر فرمودن، سفارش کردن که عده‌ای را 50 نفر بالای جبل الرماک فرمودن ما چه پیروز شدیم، چه چه که از خوردیم شما از جاتون تکون نخورید. بعد اینا فرار کردن، بعد میگه که باید فرار میکردن، پیامبر میفرماد نباید فرار کنید، این میگه که نه اگر نمیرفتن دیوانگی بود نعوذ بالله. خب اینا یا خیلی بی سوادن یا معلوم میشه که اصلا عقیده به قرآن و فرمایشات پیامبر هم نداره.
چون یه وقتی هم افرادی که فرار کردن و خب خیلی رسم و فاجعه و اسم بدی از خودشون به جا گذاشتن، برای توجیه و بر حال نجات اونها از این فاجعه از این حرفا زده میشه.
بله خب یکی هم اینه که مثلا برای که افرادی که فرار کردن را توجیه کنن بیان بگن خود پیغمبرم فرار کرد. خب مگر این فرد نمیدونم بی اطلاع و کم سواد حداقل صحیح بخاری را میخوند زیل همین آیه، همین آیهی که الان گفتیم. آقای بخاری نقل میکند که در احد مردم همه فرار کردن جز 12 نفر. خب طبق حرف ایشون همه فرار کردن، خود پیغمبرم فرار کردن، پس اون 12 تایی که موندن نه مهمتر بودن از خود پیغمبر و حضرت علی، هم اونا بالاتر بودن. پیغمبر معاذ الله فرار کردن، حضرت علی فرار کردن، این 12 تا موندن.
بله عالی، ممنونیم جناب استاد. میخوام یک کلیپ دیگه هم باز عزیزان پخش بکنن ببینیم و وارد نقد و تحلیلش بشیم.
عن ابن عباس قال لعلي 4 خصال ليس لأحد من العرب غيره، أما العربي أو عجمي صلى مع النبي وهو الذي كان لباه معه في كل زحف وهو الذي صبر معه يوم المحراب انحزم الناس كلهم غيره وهو غسله وغسله قبره. تاريخ دمشق
كجاست این مطلب؟ این روایت
تاريخ دمشق لابن
عباس. باش سلسله راویان رو بخونید لطفا، من تاریخ دمشق رو تا سرچ میکنم، شما سلسله راویان رو بخونید.
اخبرنا ابو حفص عمر بن محمد بن الحسن الفرغولی بمرو بمرو عبدالله بن مسعود بن محمد بن منصور قال انا ابو بکر بن خلف انا ابو طاهر انا ابو طاهر بن محمد حامد احمد ابن محمد ابن یحیی بن بلال ابو جعفر محمد ابن اسماعیل بن سمر مفضل ابن صالح حدثني سماک بن حرب عن اکرمه عن ابن عباس قال لعلی 4 خصال ليس لأحد من العرب غيره او افضل عربیان او اعجمیان صلى مع النبي وهو الذي كان لباعه معه في كل زحف وهو الذي صبر معه يوم المحراب.
اینو این سوال این از تاریخ دمشق میخونید واقعا؟
بله بله لبن عساکر. تاریخ دمشق
الان کتاب تاریخ دمشق اشکال نداره، تاریخ دمشق الان دستتونه؟
من دیگه کتابش دستتونه؟ روایتش پیدا کردم.
کتاب دستت؟ نه کتابش برای اینکه من تاریخ اتاق کتاب دستته؟
آره کتاب دستم. آره
من دوست دارم برای اینکه اشکال نداره، نه من دوست دارم اون مطلب رو ادامه بده تا برای همه ثابت بشه از کتاب تاریخ دمشق هست یا نه. ادامه بدید. الان اینجا در این روایت اومده که حضرت علی در روز در غزوه احد بعد از حمله در مکان بود، درسته؟
يوم المحراب انهدم الناس كلهم غيره وهو الذي يوم المحراب انهدم الناس كلهم غيره، همه ناس مردم فرار کردن غیر حضرت علی.
الان حضرت علی این یوم محراس هم همون غزوه احد هست دیگه، درسته؟
بله المحراس بزنید تو سرچ، یا اگه بلدیستی سرچ کنید یوم احده، یوم المحراس.
خب یوم المحراس یوم احد هست. الو آقای
اسلام. بله یوم احد هست، بله درسته، بفرمایید.
شما از کجا آوردی که یوم المحراس غزوه احد هست؟
یوم المحراس غزوه احد. شما اگر سبب
از کجا آوردی؟
من کجا
من حالا فرضی آقا من از کجا من از پرسیدم از شما از کجا آوردی؟ حالا بله
کدوم جنگی بود که همه مردم فرار کردن؟ خب برو سرچ کن بگو یوم المحراس
غزوه حنین. غزوه حنین مردم هم فرار کردن. غزوه حنین مردم هم فرار کردن. اینکه یوم المحراس گفته غزوه اصلا فرض و صحت روایت یوم المحراس که گفته حضرت علی هست، اصلا اون عبدالله ابن عباس میدونید اون وقت چند سال سن داشت در غزوه احد؟ حضرت عبدالله بن عباس روز رحلت رسول الله 13 سال داشته. غزوه احد سال سوم چهارم بوده. یعنی عبدالله بن عباس اون وقت اگر ما در بهترین جا 5 سال داشته، 6 سال داشته حضرت عبدالله بن عباس. فرض بر این که حال شما این غزوه مهراز از کجا آورد؟ من حق ندارم بپرسم که از کجا آوردید.
آیه هاشمی یوم المهراز که مال احد هیچ شکی درش نیست. خب اگه میگه ابن عباس سنش کم بوده، از اینم ابو
هریره اومده. آقا به خدا قسم سوال از این، سوال اینه که یوم المحراس از کجا آوردید که غزوه احده از کجا آوردید؟ من چه چه بوشی از سند روایت سلسله رو کردم.
از اینترنت
از کجا از
یوم المحراس
احده احد یوم المحراس آبی هم اتاق خانم بیرون
بسیار خوب. هدف از این کلیپ ها بر حال روشن شدن حقایق تاریخی است. همکنون میدونم که خب بسیاری از اساتید اهل تحقیق مورخ آشنا به تاریخ اسلام خب دوست دارن و دیگران که توی این مسائل مطالب مبرهن و روشن باشه، برای ما هم خوبه که توی این فضا باعث بشه اساتیدمون وارد بشن و بهرمند بشه.
ببینید این هرچند کلیپ نسبتاً طولانی بود، ولی دیدن او و دقت در این مطالبی که اینها میگن لازمه که شناخته بشن اینا چه افرادین و با چه اهدافی دارن کار میکنن، روششون تو گفتگوها چیه. اولا این آقایی که زنگ زده و با ایشون داره تماس میگیره، استدلال میکنه به حدیثی که در یکی از کتابهای بسیار معروف اهل سنت وجود داره، کتاب تاریخ مدینه دمشق آقای ابن عساکر. این کتاب تاریخی حدود بیش از 80 جلد موجود چاپ شده و حدیثی که ایشان نقل میکنه حدیث درستی است. در جلد 42 این کتاب صفحه 72 این حدیث وجود داره. خب اولا این حدیث عزیزان بیارن جلد 42 ببینید تاریخ و مدینه دمشق. این آقا میخواست بگه میدونی کجای تو مدینه دمشق کتاب دستته؟ اینا روش هایی برای این که چی؟ بتونه با این روش ها مطلب رو به اصطلاح ماسمالی کنه، انکار کنه. این کتاب تاریخ مدینه دمشق حدیثی که این آقا خون این حدیثه، من حالا قشنگ چون عبارات خیلی واضح نبود من عبارت میخونم، جلد 42 صفحه 72 ابن عباس گفت قال لعلی اربع خصال، علی 4 تا خصلت و ویژگی دارد امتیاز مخصوص. 1 هو اول عربی و عجمی صلا مع النبی صلی الله علیه و سلم، اولین فرد است از عرب و عجم که با پیامبر نماز خوند، امتیاز اول، اولین نمازگزار با پیامبر علی بوده. 2 و هو الذی کان لواءه معه فی کل زحف، علی همان کسی است که پرچم پیامبر، پرچم جنگ پیامبر با او بود در هر جنگی، هر جنگی که پیامبر حضور داشتند پرچم را به دست علی می‌دادند، پرچم را همیشه به اون کسی می‌دادند که شجاع‌ترین، قوی‌ترین فردی که هر قدر هم جنگ حساس بشه پرچم را رها نکند، فرار نکند، چون اگر پرچم دار فرار کرد یا پرچم افتاد شکست اون گروه محسوب میشه. لذا به هر کسی نمیدادن، پیامبر به حضرت علی دادن. امام حسین علیه السلام پرچم را در کربلا به برادرشون جناب ابوالفضل دادن. گفت در تمام جنگ ها پیامبر این امتیاز دوم، علمداری و پرچمداری جنگ بسیار مقام والایی بوده. 3 و هو الذی صبر معه یوم المهراس، و این علی همان کسی است که صبر کرد با پیامبر موند در روز مهراس. حالا این مهراس چیه؟ ببینید میگه این روز چی گفته چیه. همین حدیث اگر میدید پاورقی داره، خود کتاب نگاه کنید پاورقی را، چون بحث بسیار معروفی بوده. یوم پاورقی 9، یوم المهراس هو یوم احد، روز مهراس همون روز احده. وقد جاء فیه علیون به ماء من المهراس و هو ماء فی احد. میگه حضرت علی علیه السلام در اون روز برای حضرت آبی از مهراس آورد. مهراس یک برکه‌ای بود در یک جای اون محل، اسمش عرض کنم مهراس بود. حضرت از اونجا آب آوردن برای شستن زخم‌های پیامبر. بعد خودش هم آدرس میده، میگه مراجعه کن به چی؟ معجم الراجع، معجم البلدان، کتاب معجم البلدان، کتابی است که آقای یاقوت حموی نوشته، اینم خودش از اهل تسنن بوده، اسم شهرها و مکانهای معروف را نوشته و توضیح داده. به همین کتاب معجم البلدان هم مراجعه کنید، اونجا هم این همین عبارت هست که این مهراس یک محلی بوده در احد. خب اینجا میبینید که این آقا اولا میاد میگه آه سندشه بخون، میخواد وقت کشی کنه که سر این بند بشه، شاید فکری بکنه به تونه یه مطلبی بگه. بعدا میاد میگه که آقا تو از کجا میگی که این مهراس کجاست؟ خب کسی که یه ذره از تاریخ اطلاع داره، مطالعه کرده باشه قضیه جنگ احد، میدونه یک محلی در همون نزدیکی احد بوده، برکه آبی داشته، اونجا اسمش مهراس بوده، لذا به جنگ احد و جنگ مهراس هم گفته میشه، چون در اون منطقه مثل جنگ بدر در منطقه‌ای بوده به نام بدر، جنگ صفین در منطقه‌ای بوده به نام صفین، اینم جنگ احد هم میگفتن چون کوه احد بوده، پایینش هم جایی بوده به نام مهراس. خب وقت آقا تو از کجا میگی که این مهراس چنینه؟ تاریخ کتاب‌های مختلف، حالا ببینید این حدیث خوندن، خود این کتاب اگر این دنبال حقیقت بود، خب شما همونجا فوری نگاه کن، پاورقی خود همین کتاب نوشته یوم المهراس همون یوم احده، چقدر جنجال به پا کرد. تو از کجا میگی این شاید جنگ هنین بوده است؟ تو خب اگر تو سواد نداری، حق حرف زدن نداری، اگر میدونی که راست میگه چرا لجاجت میکنی، بی خودی وقت کشی میکنی؟ آخر هم به جای جواب دادن میگه اینا بذینش بیرون. اینا منطق این فرد. خب بعد دیدید که در صحبت قبلی همین فرد گفت حضرت علی هم فرار کرد، در حالی که این حدیث چی بود؟ و هو الذی صبر معه یوم المهراس. حضرت علی یک ویژگی سومش این بود که با پیامبر صبر کرد. حدیث ببینید، و هو الذی صبر معه یوم، همه فرار کردن، حضرت علی کسی بود که با پیامبر صبر کرد، در کنار پیامبر موند، یعنی هم پیغمبر موند هم حضرت علی که گفت، هر دو فرار کردن. ان هزم الناس کلهم غیره، همه مردم فرار کردن غیر از او، غیر از علی علیه السلام فرار کردن. و هو الذی غسله و هو الذی ادخله قبره، بعدم میگه که علی همان کسی است که پیامبر را بعد از وفات غسل داد. و این امتیاز چهارم پیامبر حضرت علی علیه السلام که پیامبر را حضرت علی غسل داد. و هو الذی ادخله قبره، و همچنین علی است اون کسی که پیامبر را آخرین دیدار هم با پیامبر حضرت علی داشت و او را داخل قبر قرار داد. اینا امتیازات حضرت علی علیه السلام را داره بیان میکنه. بنابراین این تعبیر هم صریحه که پیامبر و حضرت علی موندن، دیگران فرار کردن. این فرد نادان میگه ماندن اونجا دیوانگی است، یعنی نعوذ بالله اینا که موندن. بله، جسارت به پیامبر.
جناب استاد، یه بحثی دو نفر کردن با هم که یه آقای گویی مطلبی که شما میگید در کتاب فلان مراجعه کن صفحه 400 مثلا نوشته، اون بنده خدا هم رفت و مطالعه کرد و اومد گفت مطلبی شما میگید درست نیست. گفت که چطور، مگه تو اون کتاب نبود؟ گفت چرا بود، تو گفتی صفحه 400، من صفحه 402 دیدمش. حالا این در هر صورت به هر حال اصلش که مهراز فرمودید و شاهد آوردید، اما در هر صورت پس حضرت علی علیه السلام فرار نکردن.
بله، هم بله. همه چیز، یعنی این حرفایی که گفت چند تا حرف خلاف بود. اولا اومد خواست حدیث را منکر بشه، تو کتاب تاریخ مدینه دمشق هست نیست اینا. مطلب دوم آمد گفت آقا مهراز چیه و کی گفته که یوم المهراز روز جنگ احد بوده که دیدید جنگ احد. در جاهای مختلف الکامل ابن عسیر داره، خود کتاب معجم البلدان داره که مهراز همون جنگ احد است. و اگر حتی عزیزان بشه باز عبارات رو بیارن علاوه بر معجم البلدان که اینه داره، مورخان اهل سنت مانند ابن عسیر در الکامل اونم نقل میکنه که در روز مهراز در جنگ احد پیغمبر در اونجا جنگ مفصلی انجام دادن. و بعد اونجا اسم مهراز را میاره. عزیزان آوردن یه قدری درست‌تر بشه ببینید عزیزان. و قاتل رسول الله صلی الله علیه و سلم یوم احد قتالا شدیدا. این عبارت را عزیزانم میتونن جستجو کنن در الکامل ابن عثیر عالم معروف اهل سنت ببینن. رسول الله در روز احد جنگ کردن، جنگی شدید. بعد میگه که با تیر به حضرت زدن، با عرض کنم که معذرت، بله تیرهایی به حضرت زدن. فرمی به نبل، تا این که میگه و لما سطر بعدی شاهد ما اینجاست، جرح رسول الله صلی الله علیه وسلم، و وقتی که مجروح شد رسول الله، جعل علی ينقل له الماء في درقته من المهراس، حضرت علی برای ایشان در اون ظرفی چیزی که داشتن آب می آوردن از مهراس، از مهراس که کنار احد بود براشون آب می آوردن. پس ببینید این بالا میگه روز احد در اونجا هم حضرت از مهراس، این مهراس منطقه محلی بوده در همونجا که باز در اینجا هم تو پاورقی، پاورقی کتاب الکامل هم داره که ببینید هو ما اون به جبل احد، یه برکه آبیست، آبیست در کنار کوه احد. خب و به جنبهی دفن حمزت ابن، در کنار او دفن شده حمزت ابن عبدالمطلب عموی گرامی پیامبر صلی الله علیه و سلم. خب اینها موقعی که جوابی ندارن مجبورن اینجور کارها، از یک طرف جسارت به پیامبر، جسارت به حضرت علی علیه السلام، حرفای ضد قرآن بزنن، ضد فرمایشات پیامبر حرف بزنن، انکار واقعیت بکنن. و این سب آخر هم میگه آقا بیرونش کنید این آقا رو مثلا. این منطقه این هاست.
خیلی عالی، ممنون. جناب استاد، یه نکته ای رو بعضی ها البته خیلی ورود کردن در این شبکه های مجازی و تبلیغات، و یه موقعی الان هم به دشت دامن میزنن، و میگن که خب این هزینه هایی که برای این بزرگداشت ها هست، برای این زیارت ها هست، اینها رو از شبت خب چرا نمیدن برای مساله اجتماعی، فقرا، جاده، مسائلی از این قبیل. البته من باید از کسانی که در این کنسرت های کمی اخیراً در ترکیه چقدر خرج شد و مسائلی از این قبیل خرج میکنن صداشون در میاد، از اونها یه عذرخواهی بکنیم. بعد این رو شما یه مداری باز بفرمایید که پشت این بیان چه چیزهایی خوابیده.
ببینید، من قبل از این که پاسخ این فرمایش حضرت عالی رو بدم، یه نکته یادم اومد که این فرد وهابی نکته دیگری گفت که غفلت شد پاسخ این رو هم عرض کنیم. و اون این که اومد گفتش که اصلا ابن عباس سنش کم بوده و موقع رحلت پیغمبرم سنش کم بوده، 13 سالش بوده مثلا، اون زم سن کمی داشته، اون موقع شاید 5-6 سالش بوده، از این حرفا. اگر آقای ابن عباس چنین بوده که چون سنش کم بوده نقل مطالبی که میکنه اعتبار نداره، چرا در صحیح بخاری، در صحیح مسلم این همه روایت از قول ابن عباس هست؟ یکی از راویان مکثرین، یه اصطلاحی است در میان علمای حدیث اهل سنت، بعضی از راویان را میگن جز راویان مقلین هستند، بعضی ها مکثرین. مقلین اونهایی که روایات اندک و قلیلی نقل کردند، و مکثرین اونهایی که روایات زیادی نقل کردند. یکی از روایات مکثرین عبدالله ابن عباس است، ابن عباسه، و روایاتش در صحاح سته اهل سنت فراوانه. خب اگر ایشون کم سن و سال بوده و چون سنش کم بوده، زمان حتی رحلت پیامبر سنش کم بوده، نقل او اعتبار نداره، پس این کتاب هم از اعتبار ساقط میشه، چون صدها روایت در همین صحاح سته برادران اهل سنت از ابن عباسه. این کل کتاب ها میره زیر سال. اما جواب دیگر اینه که علمای حدیث مطلبی رو گفتن که خب این آقا یا بی سواد است، یا اینه که اگر هم شنیده نمیخواد به واقعیت تن بده. و اون اینه که علمای حدیث اهل سنت فرمودن که اگر کسی مطلبی را نقل کند زمانی که مشاهده کرده، به اصطلاح زمان تحمل حدیث، اون موقع سنش کم بوده، ولی زمانی که نقل می کند به سن بلوغ رسیده باشه اشکال نداره. مثل اینکه یک فرد معتبر راستگو میگه من 8 ساله بودم چنین چیزی دیدم، الان داره میگه، الان فرد بزرگی میگه من در 7 سالگی 8 سالگی چنین چیزی شنیدم. اون موقعی که دیده و یا شنیده سنش کم بوده، ولی بعد که نقل میکنه در زمانیه که به بلوغ رسیده و حرفش اعتبار داره. و ما میدونیم یه فرد دروغگو نیست، میگن مورد قبول، اشکال نداره. خب ابن عباس بر همین اساس از او احادیث مختلفی نقل کرده. بعد هم گاهی از اوقات افرادی که ثقه هستند مطلبی را به صورت قاطع نقل می کنن، یعنی اگر هم من شنیده ام با واسطه یک فرد کاملا مطمئنه. مثل اینکه مثلا میگن آقایون اهل سنت میکرم که آقای بخاری اگر یه چیزی را بدون سند گفت اما اسنادش قطعی بود، گفت قال رسول الله، قال فلان، هرچن واسطه داشته از قلم انداخته، به صورت قاطع میگه یعنی واسطه ها قطعی هن، احتیاجی بکن. یه موقع میگه رویه، این یعنی ضعیفه، نقل شده. اما اگر یک فرد ثقه به صورت قاطع میگه یعنی من یقین دارم اینو، قطعیه. حالا ابن عباس داره میگه اولا در اون زمان اگر سنش هم کم بوده، موقعی که نقل کرده که سنش کم نبوده، اون هم به صورت قاطع میگه اینجوری خاطرات سن کم هم خیلی برای خیلی ها هستش و فراموش نکردن 6 سالگی 7 سالگی چیزایی که دیدن بعد نقل میکنن. فرض کنیم با واسطه، اینم موقعی که به صورت قطعی نقل میکنه، یعنی اگرم از واسطه ای ابن عباس شنیده، یک واسطه ای بوده که ابن عباس حرف او را قطعی میدونه، به صورت قاطع این مطلب را نقل میکنه.
من حالا قبل از اینکه این سوال بنده رو پاسخ بدم، اگه اجازه فرمایید جناب ابراهیم عزیز از بشنوی اگر اشتباه نکنم با پشت خط هستن.
بله.
سوالشون رو دریافت کنیم. ابراهیم عزیز در خدمتون هستیم. الو. جناب آقای ابراهیم. آقای ابراهیم صدای ما رو میشنوی؟ خب اگر اتصال برقرار نمیشه خدمت استاد باشیم که انشالله سوال رو، سوالی که پرسیدیم توضیح بدن. ظاهرا ارتباط برقرار نشد. خب جناب استاد بله. بله اون بحثی که هزینه ها رو میان و خرجه،
ببینید این که میان یه عده ای دلسوز نیازمندان میشن، که اون وقتی که سخن از یک سری مراسم دینی و مذهبی میخواد اونجا هزینه بشه، فوراً میگن آقا اینها رو رها کنید، به جای این که شما برید زیارت امام حسین اینا، این پول برید به نیازمندان بدید. آیا این افراد موقعی که هزینه هایی در راه های بی خود میشه اونجاها چرا نمیان داد بزنن آقا یک عده مردم نیازمندن، سفرهای تفریحی چنین و چنان میلیاردی خرج میکنید، نیمی از این رو بیاد بدید به نیازمندان. اونجا حرف نمیزنن میخواد بره ترکیه، آمریکا، اروپا دنبال مثلا تفریح و حالا یا تفریحات مشروع یا غیر مشروع، اونجا اسمی از این حرفا زده نمیشه که بیان بگن آقا این همه نیازمند داریم، این همه پولهای گزاف خرج میکنید، به اینا بگن چرا این کارو میکنید، یاد همه نیازمند تو جامعه داریم، عواطف انسانی شما کجاست؟ اونجا این حرفا رو نمیزنن. موقعی که میلیون ها و میلیارد ها پول هزینه میشه برای لوازم آرایشی، اونجا داد نمیزنن آقا عده مردم نیازمندن، گرسنه هستن، چرا یه عده اینجور در فقر به سر ببرن، یه عده این هزینه های گزاف را برای چیزهای غیر ضروری. اما تا بحث مجالس دینی میشه، محرم مجلس میخوان بگیرن، ماه صفر، زیارت اربعین، اونجا اینا به فکر نیازمندان میفتن. این نکته اول که بدونیم اینها همه در راستای اینه که یک عده میخوان این مراسم انسانساز، این مراسمی که عظمتی برای اسلام و به ویژه اهل بیت و پیروان اهل بیت ایجاد میکنه، این رو چشم دیدنشو ندارن، میخوان به هر جوری هست به بهانه های مختلف اینو بشکنن. وهابیا یه چیز میگن، اینا یه چیز میگن. علاوه بر این که اتفاقا امکان داره
قسمت دومش رو بعد توضیح بدیم، این تلفن رو دوباره وصل شده
اشکال نداره.
اصلاحی میکنم ببخشید. جناب ابراهیم عزیز ما در خدمتون هستیم. الو.
سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله. هم بفرمایید.
خدمت عزیز آقا سلام میرسانم. خیلی ممنونم از برنامه خوبتون. من از اشنوی مزاحم میشم.
ممنون هستیم. بزرگواری در خدمتون هستیم.
برادر عزیزم میبخشید.
بله.
یک سوال دارم خدمت عزیز آقا.
بله.
این برایم سوال شده، عزیز آقا فرمودن چه در همون جنگ فرار کردن، همه فرار کردن بغیر بله. پیامبر و حضرت علی سلام الله علیه، پس این لشکر مشرکان چه عمل کرده بودن به اونها، برای چه اومده بودن و چرا اونها را به شهادت نرسانن؟ این برام یک سوال شده.
بله. سوال دیگه ای نداری؟ امری فرمایش.
نه والله ممنون.
جناب ابراهیم عزیز خیلی لطف کردید.
خواهش میکنم.
متشکر هستیم با شما. خداحافظی میکنیم.
ممنون.
جناب استاد حالا به صورت عقلی هم این تداعی میشه در زندگی، چطور اگر یک افراد قلیلی موندن اونا به راحتی اینا رو از بین میبردن و این کار نشد؟
بله. ببینید در جنگ احد که افراد فرار کردن، عمده صحابه فرار کردن، عده قلیلی موندن که در رأس اونها حضرت علی علیه السلام بودن. آقای بخاری در صحیح بخاری نقل می کنن در ذیل همین آیه، تفسیر این آیه در صحیح بخاری کتاب و تفسیر، تفسیر سوره آل عمران، باب قوله و رسول یدعوکم فی اخراکم، در اونجا میگه همه مردم فرار کردن الا اثنا عشر رجلن، جز 12 نفر. خب این یک نکته. نکته دیگه در رأس اینها کسی که اسمش اومده قطعی باقی مونده، کیه؟ شخص حضرت علی علیه السلام. حالا این 12 نفر باقی موندن در رأسشون علی علیه السلام، چطور شد حضرت را به شهادت نرسوندن؟ اونجا دشمنان می آمدن، تو کتاب تاریخ داره که گروهی می دیدن جمعیت کمه، اکثرا فرار کردن، گروهی بسیج می شدن، می آمدن از دور به طرف پیامبر، پیامبر را به شهادت برسونن. پیامبر اشاره می کردن که فلانجا تجمع از مثلا راست دارن حمله می کنن. حضرت علی علیه السلام حمله می کردن را تارمار می کرد، می ترسیدن. دوباره یک گروهی از چپ می آمدن این طرف. اینقدر حضرت در اینجا حمله کردن و گروه هایی که دست جمعی می آمدن می خواستن پیامبر را به شهادت برسونن، اینا رو تارمار کردن که نقل شده یک صدایی از جبرئیل شنیده شد: لا فتی الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. در این میدان جوان مردی نیست که کار او کارساز باشه الا علی. شمشیری در این میدان گویا کار نمی کنه الا ذوالفقار علی علیه السلام. موقعی که این چنین بود دیگه اینا دیدن نمیتونن، ناامید شدن از این که بخوان پیامبر را به شهادت برسونن. قضیه این بود و اون دفاعهای جانانه علی علیه السلام که به همین جهت به حضرت لقب داده شده اسدالله، شیر خدا.
بله خیلی دیگه وقتایی هم یه ضرورت های پیش میاد، امداد های الهی و عنایت ها و
بله خدا میخواد حفظ کنه. گاهی اوقات در بعضی از جا داره خداوند 5000 فرشته، 3000 فرشته کمک فرستاد. اینها هم
استاد عزیز، در مورد هزینه هایی که خرج میشه به قول طلبه ها یک جواب نقضی دادید که کاملا هم متینه. این همه مخارج هنگفت واقعا عجیب غریب در چه راههای عواطیل و نادرست و صدای کسی هم در نمیاد. میخواستی تکمیل کنید بله، جوابای حلی بدید.
بله بله. خواستم نکته دیگر بگم که اتفاقا اون کسانی که میان تو این مسیر یاد امام حسین علیه السلام، یاد شهدای کربلا میفتن، یاد اون کسانی میفتند که قرآن فرمود و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. با اینکه خودشون علاقه دارن، نیاز دارن به غذا، خودشون گرسنه نگه می‌دارند، غذا را به مسکین و یتیم و نیازمند میدن. اینا به عشق یک چنین بزرگواری این همه 80 کیلومتر راه را پیاده میرن. میدونن این بزرگواره. طبعا کسی که عاشق این بزرگواره و این بزرگواری ها، این اخلاق ها به اون منتقل میشه، نقل میشه این امام چنین بوده، اینها همینو یاد میگیرن. اتفاقا بیشترین کمک را به نیازمندان جامعه همین افراد میکنن. همین هایی که مجلس امام حسین میگیرن، همین هایی که زیارت اربعین میرن، بیشترین کمک هم به نیازمندان جامعه توسط همین هاست. این هایی که به جای رفتن به زیارت امام حسین اهل اینا نیستن، میرن دنبال سفرهای تفریحی و خوشگذرانی، اونها کمتر کمک از اونها برای نیازمندان میبینیم. این حتی تو این سفرها بریدن از دنیا مانند بیعلاقگی، میگن امام ما از همه چیز دنیا گذشت، حتی از فرزندانش گذشت. این روحیه گذشت از دنیا که به وجود بیاد، دیگه گذشت از مال خیلی راحت میشه. یاد میگیرن از این بزرگواران. این که گفتیم اینا بهترین الگوها هستن، الگوی اخلاق و انسانیت و گذشت و بخشش و همه چیز. اگر بخوایم کمک به نیازمندان تو جامعه گسترش پیدا کنه، باید این الگوهایی که بهترین ها و برترین ها در تمام این موضوعات بودن، اینا بهتر معرفی بشن و یادشون در اذهان جامعه زنده بمونه.
احسن بر شما. خدمت برادر عزیز و گرام جناب آقای ضیاءالدین از ارومیه هستیم. انشالله با کمال میل بتونیم سوال این عزیز و بزرگوار رو بشنویم. آقا ضیاءالدین ام بفرما. قربان شما، سلامت باشید، در خدمتیم. الو بله جانم بفرمایید، صداتون رو میشنم.
از آقا بپرسم چرا در مسلمان ها اینقدر کشت و کشتار هست؟ سوال شده.
بله همین دیگه.
الو
بله بله سوالتون متوجه شدم.
سلامت نباشید.
سلامت باشید، شما خوبید؟
میخواستم از آقا بپرسم چرا فقط در مسلمان ها اینقدر کشت و کشتار هست؟
بله بسیار خوب، چشم، الان مطرح میکنم. اگر امری ندارید با شما خداحافظی کنیم.
نه امری ندارم.
قربان شما، لطف کردید. چشم، ممنون، خداحافظ شما. حتی خب این کشت و کشتارهایی که حالا بعضا وجود داره در بین مسلمین چه وجه و توجیهی داره؟
ببینید، کشت و کشتار اگر مقصود این کشت و کشتارهایی است که الان دیده میشه، اینها یه طرف قضیه بحث نقشه های دشمنانه و یه طرف هم مزدورانی که داخلی هستن برای دشمنان کار میکنن و یک سری افراد ساده اندیشی که فریب خوردن. یعنی دشمنان اسلام، ابرقدرت ها که از قدرت گرفتن مسلمانان ناراحت و نگران هستند، دنبال تسلط بر جهان هستند، منابع اقتصادی سیاسی همه رو میخوان تحت سیطره خودشون بگیرن، اونها نقشه میکشن. یک سری ایادی منافق هم دارن، با اینها قرارداد میبندن، اینها در کشورهای مختلف ایجاد جنگ و درگیری میکنن، حمایتشون میکنن. البته یک سری افراد ساده اندیش هم گاهی از اوقات فریب اینه میخورن که اینها دم از اسلام میزنن، مثل این جریان هایی که شما میبینید. خب به نام اسلام میخوایم خلافت اسلامی ایجاد کنیم، حکومت اسلامی ایجاد کنیم. خود عبارت داعش یعنی چه؟ حروف چهار حرف است: دال، الف، عین، شین. دال دولت، حرف اول دولت، الف اسلامی، عین عراق، شین شام. ما میخوایم دولت اسلامی واحدی در عراق و شام ایجاد کنیم. خب به این اسم آمدن جنگ ها را انداختن، کشتارها کردن و دیدید بیرحمی هایی انجام شد. اینها دشمنانی که خداوندم فرموده شما مسلمان ها بدانید که دشمن دارید، دشمنان زیادی دارید که فرمود اینها از هیچ فسادی برای شما کوتاهی نمی کنن. دشمنانتون دائم برای شما نقشه می کشن علیهتون، دشمنان داخلی، منافقین، و دوست دارن اگر شما به زحمت بیفتید. لا یزالون یقال، همیشه میخوان با شما بجنگن. درد سر، دشمنان نقشه میکشن و ایادی داخلشون. لذا میبینید که میان یک جا بوکو حرام درست میکنن، یک جا القاعده درست میکنن، یک جا داعش درست میکنن، جنگ های داخلی میان مسلمان ها ایجاد میکنن. یک سری افراد ساده اندیش هم توی طور این جریان ها میفتن.
بله جناب استاد، اگر یک کسی بخواد مثلا بره سراغ مسیحیت، یهودیت، کنفوسیوس، فرقی نمیکنه، میخواد مطالعه کنه، پژوهشگری، اصلا میخواد انتخاب بکنه، او هیچ وقت نمیاد بگه که حالا مسیحی ها اینجورین، اون میره حق مسیحیت رو میخونه. اسلام اون جوهرش پر از رحمت و رأفت. ممکنه مسلمین هم در رفتارهاشون خطاهایی دارن، طبیعتاً طبیعی است، یعنی چه ربطی به اسلام؟
همیشه باید ادیان و مکاتب را از پیروان جدا کرد، مگر اون افرادی که جزء دینن، رهبر دینن، مؤسس و آورنده یک دین و آیینن، و الا اینا به هم ربطی ندارن. علاوه بر این که حالا امروز مطرح میکنن در میان غیر مسلمان ها، مگر جنگ و درگیری نیست؟ مگر جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم این همه آدم کشتار شد، اینا کیا بودن؟ بین مسلمان ها بودن؟ نه، متحدین یک طرف، متفقین یک طرف زدند و میلیون ها انسان کشته شد. و مانند اینها بعضی از اوقات جنگ بین مسلمان ها غیر مسلمان هاست. خب این همه مسلمانانی که به اصطلاح در برمه در اونجا به شهادت رسیدن، اینا چی بود؟ جنگ های صلیبی، خب مسیحی‌ها حمله کردند و چقدر مسلمان‌ها را به خاک و خون کشیدند. گاهی درگیری داخلی میان خود مسلمان‌ها بوده. یه موقع دشمنان میان نفوذ می‌کنن، جنگ و درگیری ایجاد می‌کنن. همینطور که یه موقع خودشون با مسلمان‌ها مستقیم وارد جنگ میشن، مثل جنگ‌های صلیبی و جنگ‌های صدر اسلام. یه موقع میان خود مسلمانان را به جان هم میاندازن، همونطور که زمان پیامبرم میخواستن این کار انجام بدن و این کارم انجام شد که سوره مبارکه حجرات به این جریان اشاره کرده و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما، اگر دو دسته از مسلمانان با هم جنگیدن بینشون اصلاح کنید. آقای بخاری در کتاب الصلح در صحیح بخاری نقل میکنه که یک عده از صحابه به جان هم افتادن، تضاربوا بالجریدت والعیدی والنعال، نقشه یهودی بود کاری کرد که اینا به جان هم افتادن، با چوب و لنگ کفش و اینها به جان هم افتادن عده‌ای از صحابه، که بعد میگن این آیه نازل شد. یعنی برخوردها به گونه‌ای بود که مصداق و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، مصداق اقتتال بود.
بله خب فکر کنم وقتمون، ببینیم چیزی مونده، ما یه دقیقه وقت داریم دیگه در خدمتون باشیم و انشالله خداحافظی بکنیم.
بله در پایان این نکته رو عرض میکنیم که جنگ دو گونه است. یه موقع جنگی ناحق، ظلم بر اساس ظلم و ستم برای تعدی و تجاوز به حقوق مظلومین، این بسیار بده. اما یه موقع جنگی است که برای دفاع از حق و حقیقت، دفاع از مظلومین، دفاع از خود، یک چنین جنگی ایراد نداره. اونی که آغازگر است و به عده‌ای مسلمانان حمله میکنه، او اشکال برش وارد هست، نه کسانی که از خودشون دفاع میکردن. عمده جنگ های صدر اسلام هم همین بوده، بعد دفاعی داشته. الان هم معمولا دشمنان جنگ ایجاد میکنن، مسلمان ها از خودشون دفاع میکنن.
ممنون جناب استاد، خدا انشالله حفظتون کنه و بر توفیقاتتون بیفزاید و بتونیم از اساتیدمون بیشتر بهره ببریم و استفاده بکنیم. دعا فرمایید باز هم توفیق زیارتتون حاصل بشه، میهمان قلب‌های نورانی و فطری و پاکتون باشیم و عرض ادبی داشته باشیم. تا برنامه دیگر که خدمتتون انشاءالله برسیم و عرض سلام و ادب و ارائه برنامه رو داشته باشیم، شما بزرگواران رو به خدای منان می‌سپاریم و با شما خداحافظی می‌کنیم. خدایا رو نگهدارتون باد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.